گزینیه. من میخواستم یه تصویر به شما بدم، مادم این محاسبه کردم که اگر ما بخوایم این 112 تا سلول پاراکنه اولیه رو با تکنولوژی امروز تقلیز یک با دو تا سلول میشه جایگزین کرد، ولی قرار نیست این کارو بکنیم چون کلی هزینه کردیم و دانش فنیش به دست آوردیم، داریم کار میکنیم باش، قرار نیست جایگزین کنیم. بیشتر برای اینه که ما متوجه بشیم حجم سلول هایی که الان آمده به بازار چقدره. من برای نزدیک شدن ذهن این کار رو کردم، وگرنه این کار مطمئنن کاری درست نیست. الا اینکه بخوایم یک معدن جدیدی رو از صفر بخوایم شروع کنیم میشه این کارو کرد، ولی معمولا هیچ کسی نمیاد کارخونه‌ای که داره کار میکنه رو اونا رو بکنه مثلا چیز جدید بذاره و هر طوری حساب بکنه از اقتصادی فنی خیلی درست در نمیاد. اسلاید بعدی رو اگه بیارین ببینین دوستان، این سلول تانکی بزرگ دیگه، ما از اینا استفاده مکانیکی یا میگن سلول تانکی، سه تا رنگ از پایین آبی حالا زرد مانند اون کف بالا، سه منطقه عجیب و غریب وجود داره توی یک دستگاه و این خیلی سخته. اون منطقه پایینش کاملا باید مخشوش باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه یه ذره آروم باشه ذرات میشینه و اونجا خب بخشی از سلول رو ما دست میدیم و اصلا دیگه کار از کار میره. منطقه میانی که زرده، اونجایی که حباباب و ذرات باید به هم بخورن و متصل بشن، و یه منطقه بسیار متضادی اون بالا هست که کف باید خیلی آروم باشه. خب خیلی هنره، شما چطور میتونی در یک تجهیزی این سه منطقه متضاد رو با همدیگه داشته باشی؟ این که ما میبینیم این همه اوتوتک و اوتوکومپو و بقیه متزو و همه این شرکت ها سعیشون اینه که کاری بکنن که موفق به انجام این کار بشن. کسانی که موفق بشن این سه تا منطقه رو جدا از هم خوب داشته باشن برد با اوناست. خب اسلاید بعدی رو اگه بیارین ببینین، این از یک نموداری تکامل ماشین های فلوتاسیون نشون میده از سال 1940 تا 2020، دهه 2020. خب از 8 حتی کوچیکتر هم شروع شد، 50 متر مکعب اومده تا ما رسیدیم به 630 متر مکعب امروزه. خب واقعا یکی از دلایل اصلیش اینه که عیارها کم شده. وقتی عیار کم میشه شما برای اینکه بتونی اقتصادی کار کنی لازمه که تناژ ببری بالاتر. قدیما عیار بالا بوده اصلا لازم نبود این کارو بکنی، شاید اون موقع تکنولوژی هم نبوده که بتونی سلیب این بزرگی رو بسازیم. ولی نکته مهمش مسئله کاهش عیاره. همه این تغییراتی که تو سلولا شده برای اینه که ما بتونیم با بالا رفتن هزینه و پایین اومدن عیار بتونیم هنوز سر پا نگه داریم کارخونه رو. اسلاید بعدی را اگه بیارید، این همون سلول 630 متر مکعبیه. با توجه به قدری که اون دوستمون بالا داره شما میتونید حدس بزنید که چقدر. قطرش 11 متره و طول لبش برین 7 متره. و چرا اینو میذارن؟ به خاطر اینکه ما ظرفیت ویژه، یعنی مقدار شما موادی که فراوری میکنه کنسانتری میگیری نسبت به حجم سلول اینجا بالاتره، توانش کمتره. ببینید شما یه تدسنج تو این بذارین کافیه، دبیسنج میخوای بذاری، عیارسنج یکی کافیه، ولی اگه شما 112 سلول داشته باشی اصلا نمیصرفه تدسنج توش بذاری. تعمیرات نگهداریش بسیار راحت تره. فضایی که اشغال میکنه تو کارخونه اصلا قابل مقایسه نیست. هزینه نصب خیلی کمتره. ولی یه نکته خیلی خیلی مهمیه، این که این تجهیز باید کار کنه. خب ما عادت کردیم به مثلا 8 تا خط موازی، اگه 7 تاش هم خراب شد کار میکنه، این نمیشه. توی تکنولوژی امروز این دیگه وجود نداره، یعنی باید حتما تعمیراتی در نظر گرفته بشه این کار کنه. این نیست که شما بگین آقا ما 8 ردیف رافر داریم، حالا اگه 2 تاش کار نکرد 3 تا کار نکرد ما به هر شک تولیدو داریم. این مسئله است که باید بهش توجه بکنی. خب یه سوال، این یک برشی از این سلول بزرگه که یک پایین شما اون همزیناشونو ببین. یکی از مهمترین نکته ها این تو این مسئله تعلیق مواده، یعنی منطقه مرده باشه. اگه یادتون باشه سالها پیش خانم شهرآشوبی اومدن زحمتی کشیدن به عنوان فوق لیسانس پروژهشون با من بود، اومدیم حجم موادی که نشسته بررسی کردیم تو تانکی‌های خودمون 130 متر مکعبیا و متوجه شدیم که حدوداً 5% حجم اینه فقط نشست مواد تشکیل داره. خیلی خیلی اهمیت داره و ما باید به این توجه کنیم. کل این کاری که اینا انجام دادن، پایین ازن روتورستاتور رو ببینین، الان پایین فاصلهش از پایین اون فضایی که گذاشتن و زاویه اینا، ارتفاع اینا، تعداد اینها، همه اینا نقش داشته اینکه چگونه مواد رو در حال تعلیق نگه دارن. اون پایین باید مواد در حال تعلیق باشه و انرژی کافی برای برخورد ذرات به حباب فراهم بشه. و خیلی آوردم پایین، دلیلش هم روشنه، به این خاطره که اون منطقه‌ای که آرام ما گفتیم بالا به وجود بیاد. اگر فاصله این روتوره از کف زیاد باشه، یعنی بیاد بالاتر، اون موقع اون منطقه آرام بالا برهم میخوره. و دقت بکنیم به بخش‌های مختلف، من به بعضی از بخش‌هاش اشاره خواهم کرد. مسئله جمع‌آوری مناسب کنسانتر هم نکته‌ایه که من بعدن هم مفصلا میگم و همین الان هم شما بالا نگاه میکنی که یک ناو داخلی وجود داره، شما بخشی از اون رو میبینید. پس این چالش ها رو داشته باشید. اسلاید بعد رو اگه بیارین، خب ببینید اومدن با حجم های مختلف درست کردن، حجم های 630، 500 و 300 متر مکعبی. من یه بررسی کردم حدوداً 350 تا از این 300 متر مکعبی رو در کل حالا دنیا اوتو تک یا اوتو کمپو، حالا عوض شد دیگه اون موقع چون قدیمه، نصب کرده بودن. و در سال 2014 اینا دیدن که عیارا اومده پایین، مشتری دارن، رفتن سراغ ساختن 630 متر مکعبی. یعنی بیشترین فروششون با 300 بوده. از سال 2014 شروع کردن به این ساختن 630 متر مکعبی. اسلاید بعدی رو اگه بیارید، این شکلی از همون نسل اولش اسمشون میتونم بگم که ماها داریم، 50 و 130 متر مکعبی. و شما قسمت های مختلفش دیگه، روتور، استاتور، اون دارک والوی که اون پایین هست، از بالا میتونیم برای بازدید داره پل بالاش، این چیزی که ما الان داشتیم، خروج مواد، ورود مواد کاملا مشخصه. این اون نسل اوله و این نسل اول اون چالش هایی که گفتم، یکی اینکه حجم رو اگه بزرگ کنیم مسئله تعلیق ایناست. شما الان اینو مقایسه کنین روتور استاتورش و موقعیتش و اندازش رو با اون چیزی که من نشون دادم، بسیار متفاوته. اسلاید بعدی اگه بیارید، خب کار بسیار زیادی روی بخش طرح استاتور و روتور انجام دادن برای اینکه چرخش مواد یه طوری باشه مواد در حال تعلیق باشن. خودمون تو کارخونه هستیم، متوجهیم وقتی ما میگیم حد جدایش سیگنال 100 میکرونه، اینطوری نیست. شما ته سلول فلوتراسیون رو تمیز میکنید، دیدین چه ذراتی با چه ابعادی داره میاد. حالا گلوله ها به کنار، حالا اونها رو بذاریم به کنار، یعنی این نیست که فکر کنیم همه 100 میکرونه، ذرات بسیار درشتری هم میاد که ما باید قادر باشیم اونها رو در حال تعلیق نگهداریم. اسلاید بعدی را اگه ببینید، باز من از نزدیک خواستم این نشون بدم این روتور استاتور رو و اینکه چقدر اینا رو این وقت گذاشتن و طرحش عوض کن. الان حتی برای ماهایی که اون نسل جدید و قدیم رو خریدیم، اینا گذاشتن که آقا ما بیام اینو عوض میکنیم، یعنی همون داشته باشیم، ما روتور استاتور رو بتونیم عوض کنیم. خب اون یه بحثه، یعنی به روز رسانی بکنیم. پایین اگه ببینیم، باز دو منطقه‌ایه، یه منطقه فضای خالی داره، بعد اون پرهایی که ما هم داریم وجود داره، باز به اون زاویه‌اش، تعدادش، ارتفاعش دقت بکنید که همه اینها وقتی که یک سرعت مناسبی روتور داشته باشه مواد رو در تعلیق نگر میداره. اسلاید بعدی رو اگه بیارید، باز از نزدیک من خواستم نشون بدم که بخصوص عکس سمت راستی پایین، اون بابای آقایی که دستش رو گذاشته، ببین نحوه اتصالش، می‌خواستم ببینیم چه جوری ما حالا اتصال این صفحات خیلی مهمه دیگه. ما اینجا مسئله چسب و نمشی کستن و این بحثا رو داریم. من دقت کردم که آره این رو هم عوض کردم، خب خیلی بزرگتر شده، من فکر کنم قطرش نزدیک 2.2 متر این قطر این همزنه و خیلی بزرگتره. خب با توجه به این قطر خودش 11 متر، 2.2 مترش مال این همزنه، ولی این شکلی اگه دقت کنین فلشایی که زده همون چرخشی که من خدمتون گفتم، همه اینها برای اینه که شما در اثر چرخش سیال شما حرکت طوری بکنه که ذرات بیشتر در حال تعلیق نگر بدار. اسلاید بعدی اگه بیارید، سوال بعدی رو 13 نفر ولی 4 نفر درست گفتن، آقای رحمدی، قاسم پور، نمازیان و آقای معصومی، و قاعدتا اصل مطلب جمع‌آوری کنسانتر است، به این دلیل که آقای یکی نمیپرسه بابا شما وقتی 630 متر مکعب گذاشتی ما اونجا 112 تا سلول داشتیم کنسانتر رو میگرفتیم، 7 متر بیشتر نیست طول لبش، چطور ممکنه کنسانتر رو بتونی خوب جمع کنی؟ این یکی از چالش‌های مهم بودی که اومدن روش کار کردن. اسلاید بعدی رو بیاریم. الان نگاه بکنید اینجایی که برق میزنه تو این عکس، هر جمع‌آوری، این یک سیستم ناو داخلیه، اون جای یه مخروطی وسط داره، یه دونه بیرونی داره، بیرونی بهش میگن کرادر. کرادر یعنی جمع کننده کف. کف رو یه جوری جمع میکنه، هدایت میکنه داخل ناو داخلی. پس ما ناو داخلی که فرض کنین در سلولای ستونی داریم، اینجا اومدن استفاده کردن برای اینکه بتونن عیب اصلی این کار که جمع آوری کنسانتر بود رو رفع کنن. اگه اسلاید بعدی رو نشون بده شاید بهتر دیده بشه. از بالا نگاه کنی، این از بالا اون بیرونیه در واقع هول میده، یعنی کمک میکنه، یعنی مسافتی که کف میخواد طی کنه بره به سمت ناو رو کمتر میکنه و تا بریزه داخل اون ناو داخلی. ناو داخلی هم با 2 تا اون انشابی که اونجا ببینی وصل میشه به ناو بیرونی. یعنی یه ناو داخلی داریم، یه ناو بیرونی مثل قدیم، و از ناو داخلی توسط اون 2 تا دریچه وارد ناو بیرونی میشه. این بهش میگن کرادر، و اون وسطی هم میگن کون یا مخروطی که استفاده کردن برای جمع‌آوری کنسانتره. اسلاید بعدی رو اگه بیارید، شلوغه ولی من میخوام فقط نشون بدم کجا این استفاده کردن. سال 2018 در کارخونه در مکزیک که حدوداً 100 هزار تن بر روز توناژش مس مولیبدنه، خط قدیمیشون ما چطور کارخونه قدیمی ما 2 ضلع شمال جنوب 4 خطی داریم، اینا 2 ضلع داشتن ولی 3 خطی، یعنی سمت چپ سمت راست رو ببینین 3 تا اینا خطای موازی که میبینین رافرهای قدیمیشونه، آمدن اون بالا سمت چپ سمت راست از این تانکای 630 متر مکعبی گذاشتن، جایگزین اینا نکردن، بلکه چون فضای کمتری میگرفته کمک بکنه به بهبود بازیابی کارخونه، اومدن 2 تا رو گذاشتن در کنار سلولای بعدی استفاده کردن و نتایجی گرفتن. حتی دقت میکنیم تقریبا مثل مال ماست دیگه، سلولای مکانیکی تانکی دارن، بعد آسیاکونی ثانویه دارن، بعد سلول ستونی دارن. یه نکته با ما فرق میکنه تو ذهنمون باشه، آخره ببینین خیلی جای این کار رو کردن، سلول ستونی رو هم کنسانترش رو نهایتاً آمدن در سلول‌های تانکی کنسانتر نهایی رو گرفتن، چون معمولاً میگن که ما اگر سلول ستون رو داشته باشیم ممکنه اون کیفیت لازم و یا کمیت و کیفیت که می‌خوایم به دست بیاریم. بعضی از کارخونه این کارو کردن که این کارخونه هم جزو نبود. اسلاید بعدی رو اگه بیارید، از بالا نگاه کنیم، یکی همین سلول 630 متر مکعبیه که این آقایون بالاش وایستادن. من دوست داشتم این ناو داخلی رو شما ببینید که چگونه عکسی هم که گرفتن، الان معمولا زمانی عکس میگیرن اوضاع خیلی خوبه دیگه، شما الان کنسانتره رو میبینید، رنگش هم مناسب، حالا اگر رنگ درست باشه، نور درست باشه، و انتقال کنسانتره به ناو. اسلاید آخر رو اگه یکی آخر، این قبل و بعد، سمت چپ قبل، سمت راست بعد از اینکه این ناو داخل کنسانتره رو گذاشتن، یعنی وقتی ناو نبوده جمع آوری کنسانتره با مشکل روبرو بود، ولی بعد از اینی که نصبش کردن بسیار مطلوب شده وضعیت. اسلاید آخر رو اگه بیارید، اسلاید آخر نشون دهنده این نتایجه. ما در محور عمودی بازیابی مسو داریم و در محور افقی عیار کنسانتره رو داریم. اون مربعها قبل از اینکه این سلول 630 متر مکعبی رو بذارن، شما متوجه میشین که حدوداً حالا 84 خود نزدیک 85 با عیار بین 23-24، حالا همینطوری با چشه گرفتن. ولی وقتی که این سلول رو گذاشتن حدوداً شده مثلا 88 خورده، 3% عیار بازیابی بیشتر شده، عیار کنسانتر هم بالاتر رفته، حالا بفرمایید که مثلا 25 شده. و نشون دهنده اینه که استفاده از این سلولا در کنار سلولا دیگه بسیار میتونه به ما کمک بکنه.